امکان دارد با تاجیکستان 120 میلیون دلار قرض برای کاهش میزان کم بضاعتی در تاجیکستان بدهد. با این دلیل که مقامات تاجیکستان در حال حاضر برنامه واقعی ضد بحرانی ندارند و در جلوگیری از عواقب بحران مالی تنها به کمک و قرضهای سازمان و نهادهای بین المللی امید بستند. اکادمیک نوردین قیوموف رئیس اینستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان برنامه ضد بحرانی دولت تاجیکستان را ضعیف خواند و به گفته وی شاید به همین دلیل است که تاجیکستان به برنامه ضد بحرانی اتحادیه یوراسیایی امید بسته است. اکادمیک نوردین قیوموف گفت
برآمدهای رئیس بانک ملی تاجیکستان و امانات بانک معلوم شد که آنقدر ذخیره های زیاد ندارند و در اینجا مسئله گذاشته شد که دولت باید که بانک های دستگیری کند و بانک ها مبلغ جدا کند و بانک ها بعد صاحب کاران و این خواجگی ها به یاردم کند. ایورازی هم یک فوند بحران اقتصادی برآمدن تشکیل کردن 10 میلیارد دلار. برای همین باید دستگیری کنند، نمیشود که ما با اختیار خودمون مانند.
این در حال است که به اعتقاد اکادمی قیوموف برنامه ضد بحرانی تاجیکستان در قیاس با برنامه های کشورهای دیگر ضعیف و برخی از بخش های آن برعکس بحرانزا است. برای مثال دیگر کشورها برای کم کردن تروفه های مالیات یا انداز، گمرک، امتیاز و کمک کردن به کارخانه های تولیدی را در اولویت برنامه خود قرار دادند. اما تاجیکستان برعکس تروفه های مالیات را بالا برده است و تصمیم دارد از حساب مردم بودجه را پر کند و جمع‌آوری انداز از مردم را دو نیم برابر بالا برده است. در حالی که دیگر کشورها پرداخت خدمات اجتماعی به مردم را بالا برده، برعکس مالیات از کارخانه های بخش خصوصی و دولتی را کم کردند. این در حالی است که از 700 کارخانه در تاجیکستان در حال حاضر 300 تای آن تولیدات را کاهش داده است و 97 کارخانه تولیدی دیگر به دلیل سنگینی تروفه های مالیات فعالیت خود را قطع کردند. با اعتقاد اکادمیک نوردین قیوموف دولت باید این کارخانه های از کار افتاده را کمک مالی کند و تا جای امکان دارد به بخش خصوصی و دولتی کمک مالی خود را رساند تا استحصالات رشد کند و واردات به تاجیکستان نسبت به صادرات مساوی شود، وگرنه اقتصاد تاجیکستان از این ورشکستگی بیرون نخواهد آمد. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا توضیح همکارم رسول شادان را میشنویم در رابطه با وضع بازار ارز و کالا در تاجیکستان در هفته.
بانک ملی تاجیکستان قیمت یک دلار آمریکایی را 3.73 درهم تعیین کرده است، در حالی که در نقطه های صرافی شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی به 3.81 درهم تبدیل می شود. در همین حال بانک ملی قیمت یک یورو را 4.72 درهم تعیین کرده است، اما در نقطه های صرافی قرب یورو پایین آمده است و حالا در نقطه های صرافی یک یورو به 4.70 درهم تبدیل می شود، در حالی که هفته گذشته یورو به 1.75 درهم تبدیل می شود. بانک ملی تاجیکستان قیمت 10 روبل روسی را 1.6 درهم تعیین کرده است، اما در دکانهای صرافی 10 روبل روسی را می توان به 1.4 درهم تبدیل کرد. در بازارهای جهانی قیمت یک بشکه نفت نو یورالز حدود 39 دلار ارزش دارد، اما مواد سوزشواری به خصوص قیمت بنزین در تاجیکستان به تغییر باقی مانده است. در حال حاضر در شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن قیمت یک لیتر بنزین نو 92 2.80 درهم فروخته می شود و بنزین نو 80 2.60 درهم ارزش دارد، اما در ولایت سوغد تاجیکستان قیمت یک لیتر بنزین نو 92 2.00 ارزش دارد. این در حالی است که به دلیل پایین آمدن مواد سوخت بسیاری از شرکت های هواپیمایی قیمت بیلیت های پرواز را در حدود 10% پایین آوردند، ولی شرکت های هواپیمای تاجیکستان بیلیت ها را با قیمت پیشین می فروشند. بالاروی قرب دلار به نرخ های مواد غذایی در تاجیکستان در این هفته تاثیر نرسانیده است. در بازارهای شهر دوشنبه قیمت اکثر مواد غذایی به تغییر باقی مانده است.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با امیدی روزهای خوش با شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید، در پناهی خدا.
رادیوی آزادی مجله برگی سبز.
با درود فراموش شنونده گرامی، نشر نوبتی مجله برگی سبز را آغاز میکنیم. برادر یوسفی هستم که باز در خدمت شما قرار دارم و در نیم ساعت بعدی موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را برایتان معرفی خواهم کرد. در شماره امروز مجله محیط زیستی رادیوی آزادی از خلاصه های نوی دانشمندان در مورد پیامد تغییرات سراسری اقلیم، استفاده فناوری های جدید در راه آگاهی از آفات طبیعی در تاجیکستان، شروع موسم نهالشنانی و گرمشوی بازار تاجران نهال ها در بازارهای تاجیکستان، اقدام تخریب کامل قطارهای چنار در خیابان های شهر کلاب و استفاده اصول چکرکی آبدهی در رشت صحبت خواهیم کرد. بررسی موضوع های شماره امروز برگی سبز را از رسیدگی به خلاصه نوی دانشمندان در مورد تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. یکی از معروفترین کارشناسان بخش حفظ محیط زیست کریس فیلد اخیراً اعلام کرده است که پیامدهای تغییرات سراسری اقلیم در 100 سال نزدیکترین از پیشگویی های قبلاً اعلام کرده شدیدتر خواهد بود. با قول فیلد که اساسگذار گزارش مربوط به تغییرات سراسری در سال 2007 می باشد، افزایش حرارت هوا از همه پیشگویی های قبلا اعلام کرده پیش خواهد گذشت. او گفته است در گزارش نشر شده به سرعت تغییرات سراسری اقلیم جدی توجه نشده است. همچنین به گفته او خسارات تغییرات سراسری اقلیم به محیط زیست بیشتر از پیشگویی ها خواهد بود. اینچنین اظهارات کریس فیلد در کنفرانس علمی آمریکا در شیکاگو صدا داد و او همزمان تاکید کرده است که پرتاب گازهای گلخانه به فضا در طول سالهای 2000 تا 2007 به مراتب افزوده است. فیلد در این همایش گفته است که ما تقریبا در آستانه تغییرات اقلیم قرار داریم که خارج از چهارچوب همه اقدامات قبلا روی دست گرفته می باشد. پروفسور فیلد گفته است در گزارش سال 2007 تغییرات اقلیم پیشگویی شده است که در 100 سال نزدیکترین حرارت هوا از 1.1 تا 6.4 درجه بالا خواهد رفت که این روی راست صرف نظر کردن به وحشت این مشکلات است. با قول او سرچشمه های پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا از حساب نیروگاه های برقی در هندوستان و چین افزوده است. با اندیشه فیلد افزایش حرارت هوا باعث خشکیدن جنگلزار و همزمان آتش سوزی میگردد. بر اضافه هم او میگوید آبشوی پریاخ ها در ضمن افزایش حرارت وضع را به گونه منفی عمیق تر خواهد کرد. و اکنون از موضوع های محیط زیستی تاجیکستان صحبت میکنیم. طور معلوم حوادث طبیعی همه روزه در کره زمین جان صدها نفر را ربوده و به ساکنان سیاره خسارات هنگفت وارد میکند. البته تاجیکستان از این فهرست خارج نیست و بارشات و سیلخیزی ها و زمین لرزه و تندباد در اکثر موارد مردم را غفلتگیر میکند. این است که با رشد فناوری های معاصر کوشش های در مورد جلوگیری از قربانی ها و خسارات بیشتر احساس میشود که در مورد های این بسودی کار نیز هست. در زین سازمان بین المللی میسیای شرق در تاجیکستان در همکاری با کمیته حالت های اضطراری تصمیم گرفته است که یک برنامه را از طریق شرکت مخابراتی بابلون موبایل راه اندازی کند که هدف اصلی آن آگاهی مشتریان این شرکت و البته ساکنان کشور از احتمال وقوع آفات طبیعی بوده است. در یک صحبتی که با بختیار اشوروف کارمند سازمان میسیای شرق در تاجیکستان داشتم، او هدف و شیوه اجرای این اقدام را چنین توضیح داد:
اوریدی منم لایحه‌های پاس کردن خوف آفات‌های طبیعی در یک جایگی با کمیته حالات فوق‌العاده و اپراتور بزرگ وزیرون یک لایحه‌های خرد داریم، یعنی که معلومات‌های اوریدی پاس کردن خوف و خطر آفات‌های طبیعی و تکنگیمی یک SMS های آموزشی یک اخباراتی با مشتریان این شرکت فرستادنی هستیم.
یعنی آگاهی را از کجا دسترس میکنید و چه خل میتوانید پیشگویی کنید و با مشتریان برسانید؟
البته آفات‌های طبیعی عموماً در حال حاضر قسمتی از این آفات‌های طبیعی پیشگویی کرده نمی‌شوند و لایحه ما هم یعنی که آمادگی مردم با این آفات‌های طبیعی بررسی می‌کنند، یعنی که مردم در چی حالت آماده باید شدنشون در کار که چنین افتهای طبیعی، چنین حادثه های طبیعی رخ دادنشون ممکن است. و این بگیم که اسمس هایی که ما ارسال میکنیم نصیب کرده باشد، یک آمادگی مردم، یک تیاری مردم با این یک سویدت میکنه.
خوب، همین برنامه را شما کی روی دست گرفتین و این برنامه، این طرح از کدام سازمان است و سرمایه گذاری این طرح کی با عهده دارد؟
در حقیقت هم آمادگی ما با این اقدام، یعنی که بر وقت صورت گرفته گرفت و از روی بعضی مشکلات ها ما همین این آموزش و این معلومات رو به مردم رسوندن نتوانستیم. و در حال حاضر علاقه قسمی اساسی کارها معین شدن و من نماینده‌ای هم کمیته هوات ساخلوده و هم نماینده‌ای تشکیلاتی من میسر شرق و اپراتوری موبیلی بابلون علاقه اموده هستند که با این کار شروع کنن. من فکر میکنم که این معلومات ها در حقیقت باید بر وقت‌تر با مشتریان، با مردم ارسال کرده میشدن. ما کوشش میکنیم که با نزدیکی این اسرسو با دستگیری کمیته حالات فوق‌العاده و وابلون با مشتریان یعنی ارسال داده شوند. این اقدام اولین است با طرز اسمس، یعنی که معلومات دهی با مردم. این هم یک طرز آموزش است. من فکر میکنم که در آینده ممکن است چنین اسمس ها با دیگر شرکت ها صورت بگیرند و توانیم که همه مردم با این اصول یک آموزیم، یک خبر دیم، یک آمادگی مردم با این چیز با طور توانیم اگر کمک رسونیم.
خب، سوال آخرون میشود بگوییم که مثلا همین یک ترس و حراسی که از آوازه ها در ابتدای ماه ینور در مورد زمین لرزه مردم ها بسیار بیزوبیته کرده بود، همین ترس و حراس، همین حادثه باعث سرعت بخشیدن به همین اقدام شما شده است؟
نه، من فکر نمی کنم که این چیزی که در ماه ینور سرعت گرفتگی بود، علاکه این در بنزدیکی بنا یک پرس کانفرنس شده بود با نماینده کمیته حالات فوق‌العاده. در اونجا رئیس کمیته آقای لطیفوف بسیار یک درست قید کردن که این چیز از طرف این آوازهای بردروغ بودن، میست از طرف اسمس های ممکن دیگر آدمانی که برخلاف مردم هم بر چی مردم از طرف اونو صورت گرفتگی باشند. من فکر میکنم که اگر این اقدامی که در حال ما در او آمادگی گرفتیم اگر در اول صورت میگرفتن پیش از ماهای ینور، پیش از اون آوازه هایی که پخش شدن، اگر بر وقت‌تر صورت میگرفتن مردم با این آوازه رو بگن که همین چیزو دوده نمیشدن و بویسی وهم و چی مردم نمیشد.
با قول آقای اشروف، برنامه های اصلی سازمان میسیای شرق تعلیم و آگاهی ساکنان در برابر آفات های طبیعی می باشد و تقریبا 10 سال اخیر برنامه های این سازمان در مناطق تاجیکستان مورد اجرا قرار دارد. سرمایه گذاری اصلی طرحهای سازمان میسیای شرق در تاجیکستان اتحادیه اروپا است.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشم ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و به آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگی سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
طوری هم قبلا گفتیم آفات‌های طبیعی در تاجیکستان نیز زیاد به مشاهده می‌رسد و به خصوص فصل بهار با آبخیزی و بادهای شدید ساکنان را در بسیار موارد زیان می‌رساند. اما به هر صورت فرارسی بهار در تاجیکستان احیای دوباره طبیعت و شروع کشت و کاری کشاورزان است و طوری معلوم هم ساکنان حتی در فصل زمستان به این موسم آمادگی می‌گیرند. سالهای اخیر انانه شده است که شرکت و کارخانه های پرورش نهال ها در انتهای زمستان بازار فروش نهال و تخمی را تأسیس داده و ده ها هزار نهال قابل پرورش را وارد بازار میکنند. هرچند ارزش این نهال ها نیز همه ساله می افزاید، اما شمار خریداران کاهش نیافته است. در چند روز پیش نیز چون یک بازار در دوشنبه برگزار شد و همکارم رسول شادان از این بازار دیدن کرد و چنین گزارش می‌دهد.
با فرارسی نخستین پیک بهار و تا احساس گرمی کردن بدن زمین، فرصت دو ماه است که در باغ و تاکزار نهال‌های نو از انواع درخت‌های پرمیوه شینانده شود. تقریبا یک ماه می‌شود که در بازارهای تاجیکستان رسته‌های جدید نهال فروشی تشکیل شده، انواع نهال‌ها به مثل خرما و انجیر، زردالو و انگور و دانه‌های گل‌های رنگارنگ به فروش گذاشته شدند. در حال حاضر در بازارهای شهر دوشنبه نهال انجیر 4 سومان، گلاس 7 سومان، آلوچه 2 سومان، انگور طایفی 5 سومان و سیب و شفتالو 3 سومان ارزش دارد. با گفته نهال فروشان در حال حاضر از همه نهال قیمت نهال گلاس 6 سومان و ارچه 15 سومان می باشد. با گفته دهقانان از ماه فوریه تا اپریل بهترین وقت نهال شنانی است. یکی از دهقانان که خود را عبدالقهار نامید در بازار برکت شهر دوشنبه نهال های پرورش کرده خود را به فروش مانده است. عبدالقهار مشورت می دهد که تا 15 اپریل فرصت شناندن نهال است، زیرا زمین پر آب بوده و نهال پر حاصل خواهد شد.
این های مثلا حاضر نهال انگوره وقت شناندنش سر میکنیم، حاضر ویخش ملایم کده مثال کم تر پرو را کم تر اگر ریخته سال اول افزایش میتا، وقتی که اگر بشرت که همین نمی کم شد کم تر آب میمونیم، وقتی که نمی برون کم شد که بلند نمیمونیم که سال اول قوات نهال نمیرسه، پس یه متر کده میمونیم، وقتی که ریشش گرفت بعد کمتر دراز شده میشود، دراز میشود. بعد زمین برای شنوندن اگر لای نباشه ملایم باشه وقتی شنونده شه، وقتی زمین لای باشه شنوندن ممکن نیست. نه همه حاضر نهال شنونی هر کدومش باشه سر شده، کدوم نمودش که باشه وقتی شنوندنه.
در بازارهای شهر دوشنبه نه تنها دهقانان نهال‌های خود را به فروش برآوردند، بلکه تاجران هم پیدا شدند که برای پرورش نهال گرمخانه‌های مخصوص دارند و در آن نهال‌های هر گونه پرورش می‌کنند. برای مثال عبدالرسول تاجر از شهر نو می‌گوید که وی برای پرورش نهال گرمخانه دارد و هر سال از 60 تا 70 هزار نهال‌های مختلف در گرمخانه پرورش کرده در بازارهای شهر به فروش می‌برارد. عبدالرسول در این باره گفت:
نهال همه چی می‌فروشیم، سیب، شفتالو، زردالو، گلو، سلیوا. نهالمون ایامی 200 تا 500 هر روز قد می‌فروشیم، 150 تا 200 تا. مردم خیلی می‌خرن، پول نیست ارزون میکنن، خیلی موفقی چیزشون همین ارزون میکنیم، یا خیلیشم بفروشیم یا خیل میگیر تگیش میگیره. نیولور هر سیزون داد 60-70 هزار نیول میبیره میفروشیم. خوجاگی دهقانی داریم پرورش میکنیم خودمون نویه شهر نوده. سیزونش من اهمی ماه فوریه، ای 20 فوریه سر میکنیم تا 15 20 اپریل. دایی روز می فروشیم، یکی روز 150-200 تا می فروشیم، یکی المانا بغ میکرگی آدم ها دا تا 500 تا 300 نیول می فروشیم، روزش میجا 70 تا 50 تا می فروشیم.
این در حال است که مقامات تاجیکستان همه سالا نیول شینونی را در اولویت فعالیت مقامات دولتی ناحیه ها و ولایت ها قرار می دهد و سالانه صدها هزار نهال های مختلف در شهر و نواحی شینانده می شوند و متاسفانه به دلیل کمبود آب و عدم نظارت دائمی این نهال ها خشک می شوند و سال آینده جای خشک شده ها باز نهال های تازه می شینانند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما در حالی که موسم نهال شنونی فرا رسیده و ساکنان با دریافت نهال ها با هر قیمت پای بنیاد باغات و رسته های سبز درختان هستند، مقامات شهر کلاب تصمیم گرفتند که چنارهای بزرگ و کهنسال را از کوچه و خیابان های شهر بریده و ریشه‌کن کنند. درست است که آنها میخواهند به جای این چنارهای بزرگ که سالها شهر را سرسبز ساخته و سایه میافکنند و مردم این شهر در گرمای شدید زیر سایه آن آسایش یافته و راه میرفتند، نهال ارچه و دیگری آرایشی شنانند. اما تا بزرگ و سایه افکن شدنی آن ده ساله های دیگر ضرور است. پس سببی به چنین اقدام دست دادن مقامات محلی در کلوب چیست و محیط‌شناسان به این اقدام چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش مومن احمدی همکارم در کلوب.
اخیراً مسئولین در شهر کلوب تصمیم گرفتند تا درختان چنار را که تابستان گرم و خیابان های شهر را سایه افکنی می نماید پورا ریشه کن کنند به قول ایشون همکنون زمانی ریشه‌کن نمودنی درختان چنار شروع شده است و احتمال تا سال دیگر در شهر یگان درخت چنار باقی نماند. ظهورشاه سعید کاملوف دیرکتوری کارخانه فرعی دولتی نهال پروری و کوزیرکنی شهر کلوب میگوید با جای درختان چنار ارچه و سفیدارهای کالیفرنی شنانیده خواهد شد و میگوید درخت چنار از لحاظ اکولوژی با سیاتی اوما ضرر میرساند و اینچنین ریشه های آن راههای ماشینگرد را خراب میکند. جنوبی سعید کاملوف در بستگی به موضوع گفت
ما درختان چناری که محیط زیست کمی هم باشد کاستا میگرداند، ما این چنار رو از ریشه کنده میگیریم. همین خیل هست که باید که از روی که مثال بعضی کسلی های الرژی و کسلی های دل که ضرر میرسوند بود و هوای همین چنار و خوکایی که از همون چنار پیدا میشود ضرر میرسوند، برای ما ایستا ایستا و هر مرحله قدیم و مرحله معین قدیم و کنده گرفته است.
اما تصمیم ریشه‌کن نمودن چنارها برخی از اکولوگ‌های شهر را نگران نموده است. تیلا بابازاده دیرکتوری باغی بوتانیکی شهر کلوب میگوید این تصمیم غیر قابل قبول و ناعادلانه صورت میگیرد. با قول او هزار سال بعد این سنیاکان ما این درخت را پرورش می نمایند و آن هیچ زیانی به محیط زیست نرسانده است.
چنار درست است که در بین مردم همین خیل گپو گفته‌های زیاد است که گویا چنار فقط ضرر داشته باشد، هم در کبودزار کنی و هم در فرض میکنیم چی است، گویا که اکسیژن زیاد میگیرد و کربن زیاد خارج میکند و اصلا این گپو جای ندارند، چون که هر یک رستنی سبز خصوصیت فتوسینتز دارد، یعنی از شوای آفتاب، از گاز کربن و از آب که در ترکیب ماده های غیر ارگانیکی اند ماده ارگانیکی حاصل میکنند. چنار عیناً با گروه همین رسانی های سبز فتوسنتز دار میبراید. هیچ وقت چیزی ضرر آور رو در طبیعت دیدن ممکن نیست. این گپ گپ های نادرستند.
تیلا بابازاده دیرکتوری باغی بوتانیکی شهر کلوب. ظفر میرزویان دانشمند دیگری تاجیک نیز بدین است که ریشه‌کن کردن چنار خلاف آیین نیاکان است. میرزویان میگوید چنار درخت است شبه پهلوان که انسان ها را از نور ضرر رسانی آفتاب و چنگ و غبار زهرالود حفظ میکند. به اندیشه او نیاکان ما از بزرگی چنار آگاه بودند و محض بدین خاطر در نسبت به این درخت احترام خاص داشتند.
چنار این درخت است که رجوع به آفتاب میکند و گذشتگان ما برای آن چنار را پسند کرده بودند که چنار توسط برگهای خود اولا سایه می افکندند و مردم از گرمای بسیار سنگین این کشور تنها در زیر سایه چنار اندازه تفریح میکردند یا که ره میرفتند و هنگامی که بادهای از کبیری قراقم و دیگر که هر تابستان با ده بار وارد این سرزمین می شد از برگ ها تا اندازه نگاه می داشتن. منزل اگر چنار نباشد اگر شاید تا 10 سانتی متر خانه ها پر از قطر گرد و خاک پیدا شود. برای از این چنار را نابود کردن قبلا باید اندیشه همه جانبه باید می شود. مثل که در اروپا من شنیدم مثلا در آلمان و فرانسه وقتی که یک درختی کلان را میبرند رای پرسی از مردم میکنند.
ظفر میرزویان دانشمندی تاجیک بود که از ریشه‌کن شدن درختان چنار اظهار نگرانی مینمود. در این برابر اهالی محلی نیز از ریشه‌کن شدن درختان چنار ناراضی اند. اما بدون گرفتن نظری عامه الکی در شهر کلوب حدود 300 چنار از میان رفته است. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیو آزادی کلوب.
و باز هم از موضوع های محیط زیستی مناطق تاجیکستان و این بار از رشت. با علت آنکه منطقه رشت کوهستانی است و در فصل اصلی آبیاری یعنی تابستان آب رودخانه های منطقه کم می شود و دسترسی کشاورزان و باغداران به آب مشکل می گردد، همچنین آبیاری زیاد در زمین نرم کوهستان خطر کوچش خاک را به بار می آورد، کشاورزان به گونه آزمایش تصمیم گرفتند که از اصول آبیاری قطرگی استفاده برند. با گفته متخصصان این اصول هم از خرج زیادی آب و هم تأثیر منفی آبی بر زیاد با کشتزار و باغات جلوگیری میکرده است. اما تا کجا این اصول موفق و به زودی سراسری در منطقه روی دست گرفته خواهد شد؟ در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
برای نخستین بار تایید و در سالهای اخیر بنیاد بین المللی آقاخان در چند باغات نواحی فیض‌آباد، لورآباد و رشت آبدهی را با اصول چکرگی راه اندازی کرده است. مسئولین این سازمان میگویند آبدهی چکرگی با مصرفات خیلی کمی آب در سبزی و خورمی باغات این وادی مساعدت خواهد کرد. و گونه مثال در موضع لالگی ناحیه فیض‌آباد که در مساحت 3 هکتار باغ بنیاد شده است، تنها 10 کوب آب برای آبیاری یک دفعه کافی بوده است. اما با اصول بابایی این قطعه در یک وقت آبدهی با 500 کوب آب ضرورت داشته است. و این است که بنیاد آقاخان 10 هکتار باغ دیگر را در موضع کوهدامن ناحیه رشت با یک طرح 16000 دلاری مبلغ گذاری کرده است. شریف جان مومینوف باغبان و ساکن جماعت نودی ناحیه رشت میگوید برای اکثر کشاورزان مشکل زخم یک این نارسایی آب است. و گفت در عهد شوروی سابق باغات این نوده طریق پایگاه های آبکش از رودخانه سرخاب آبیاری میشدند که فعلا قسمت زیادی آن از کار ماندند. و گفته این مصاحب ما تنها آبدهی قطره‌ای میتواند احتیاجات باغداران را با آب برآورده بسازد.
پس 90 سال خراب میشده برای همه نوان خوش میشده آب قطره‌ای نباشد دبان با خرم خیر میخواه است.
در همین حال با نظرداشت افزایش اهالی در مناطق کوهستان و مشکل نارسایی آب بسیاری از متخصصان از راه اندازی چنین یک اصول استقبال میکنند. طیب جان قندوق مسئول یکی از محیط های کشاورزی در رشت میگوید آبدهی چکرگی تجربه جهانی بوده در شرایط کوهستان که همه زمین ها از تل و تپه ها عبارتند با اهمیت میباشد.
در شرایط کوهستان ما زمین ها همه تل و تپه ها با حرکت کنیم همه را آبیاری کنم و نیاز هست که اینو استفاده باریم و این زمین ها که کم اتون میمونه این همه را این را برای جهات استفاده بودن در کوه. اگر در کوهستان این فقط اما آبیاری قطرگی را استفاده بودن یکمه روش خواهند.
وی همچنین گفت بسیاری از امراض شیریتی که در باغات وادی رشت امروزها مشاهده می شود محض از نارسایی آب بوده است.
مثلا قسمت های هستند که از نرسیدنی آب پیدا می شود است. همان همچنین دیرکون همین فکر خواهند یکم دارد که مثلا تجربه این ساله ما یاد آب کنم بود. مردم بعضی وقت آب پانه می افتنگی آب بودن یک نمود کسری سیو می شود درخ شد می شود خسک می شود. اما قریب 5 فایل این درخت و این چلوک بیاره
این در حالی که علی محمد سعید و سردار کارخانه واحد دولتی آبی ناحیه رشت میگوید در سالهای 80 یک گروه استادان دانشگاه کشاورزی تاجیکستان چنین یک اصول را در 25 هکتار باغی رشت مورد تجربه خود قرار داده بودند که آن در جلوگیری از کوچش تل و تپه ها مقدار ضروری آب را گرفتن درخت و حاصل یافتن زیاد خیلی با اهمیت بوده است. ولی با این همه مسئولین بنیاد آقاخان در وادی رشت میگن راه اندازی این اصول در بنیاد باغات نو در دامنه کوه ها مساعدت خواهد کرد. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی رشت.
شنونده گرامی، این بود آنچه که در این نشری مجله محیط زیستی با شما میخواستیم تقدیم کنیم. با امید پاکیزگی روزگار و صحتی کامل شما را مسئول این نشری مجله من براد یوسفی با پناه خداوندی بزرگ میسپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.